أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. گفتیم اشکالی که استاد شهید صدر قدس الله روحه بر حجیت اجماع مرکب وارد کرده اند این است که ما در اجماع بسیط از طریق حساب احتمالات تلازم بین اجماع مجمعین و حکم معصوم را اثبات کردیم، ولی اونجا که اجماع مرکب باشد دیگه این حساب احتمالات جاری نخواهد شد. چرا؟ چون ما قطع داریم به این که به استثناء یک رأی از آراء مجمعین مختلف در رأی ما بقی آراء باطلند. باطلند یعنی کاشفیت از قول معصوم ندارند، بنابراین حساب احتمالات اینجا شکل نمیگیره، چون اون مقدار از آراء مجمعینی که اتفاق رأی دارند و رأی آنها صحیح است در واقع که معلومم نیست کدام رأی است، اگر معلوم هم بود نمیتوانست برای اثبات قول معصوم یا حکم معصوم کفایت کند بر اساس حساب احتمالات. این اشکالی بود که استاد شهید بر مسئله اجماع مرکب وارد کردند. اینجا یه بیانی میتوان گفت که در مقابل این فرمایش استاد شهید دفع این اشکال شود، به این معنا که ما احتمالاتی که به دست می آوریم خود احتمالات دو جنبه دارد، یعنی احتمالی که از اقوال علما به دست میاد، هر ثبت خدمت شما، این احتمال دو جوره، یعنی یه احتمال است که دو شعبه دارد. یک شعبه اش این است که احتمال مطابقت با رأی معصومه، این یک شعبه است. شعبه دیگرش این که احتمال این که رأی مخالف این رأی مطابق رأی معصوم نباشد، رأی مخالف این رأی. خب این دو احتمال ها بحث دلالت التزامیه نیست، بحث این است که این آرایی که جمع میشن روی هم رفته، فرض کنید که ما توانستیم رأی 20 نفر از فقها رو جمع کنیم، این 20 نفر 10 نفر یک نظر دادند، 10 نفر دیگر نظر مخالف دادند، ما میخواییم با مجموع این آراء رأی سوم رو نفی کنیم. اگر بخواییم بر حساب احتمالات می راهی داریم یا نداریم، ما میگیم هر یک از این دو تا 10 تا، یا بگید هر رأی از آراء هر یک از این دو مجموعه، دو احتمال برای ما به وجود میاد، یکی احتمال اصابت با رأی معصوم، یکی احتمال کذب رأی ساخر، رأی آخر. دسته دوم همینطور. خب این احتمالات مربوط به مطابقت با رأی معصوم اینها با هم تراکم پیدا نمی کنند، تراکمی که بتواند اثبات کند موافقت رأی معصوم را یا بگید مخالفت رأی معصوم را با اون رأی سوم. خود این آراء چنین نیست، اما این آراء دو جور احتمال برای ما به وجود می آورد، یکی احتمال این که رأی معصوم مطابق این رأی باشه، این چون نه این دسته نه اون دسته می توانیم بهشون اعتماد کنیم، چون میدونیم یکی از این دسته برها رأیش خلاف واقعه. پس کاشفیت از قول معصوم به وسیله تراکم احتمالات مطابقت با رأی معصوم وجود نمیاد، منتها یه احتمال دیگر وجود میاد، یعنی تراکم احتمالات دیگری ما داریم. تراکم احتمالات دیگر این است که احتمال وجود رأی ثالث مطابق رأی معصوم، این منتفی میشه، این احتمال قول سوم. یعنی ما عرضمون اگه خوب دقت کنید، عرضمون این است که ما اینجا درسته که احتمال مطابقت با رأی معصوم ما به وسیله احتمال، به وسیله حساب احتمالات شکل نمیگیره. یه تراکم احتمالاتی که بتواند اثبات مطابقت رأی معصوم با هر یک از این دسته بکند که پیش نمیاد. اما یک تراکم احتمالات دیگری اینجا به شکل میگیره. و اون تراکم احتمالات احتمال وجود رأی معصوم در خارج از این دو مجموعه از آراء. این احتمال هی میاد پایین، حرف ما اینه. این احتمال به وسیله هر دو دسته از رأی میاد پایین، نه به وسیله یک دسته از این دو رأی. وقتی این دو دسته از رأی جمع شدند، هر مجموعه ای یا بگید هر تک رأی احتمال وجود رأی مخالف این رأی که مطابق با رأی معصوم باشد، این رو ضعیف میکنه. احتمال وجود رأی مخالف این رأی که اون رأی، یا بگید احتمال مطابقت رأی مخالف این رأی با رأی معصوم، این احتمال رو یک فتوا، خود یک فتوا این رو تضعیف میکنه. دو تا بشن تضعیف میکنه، سه تا بشن تضعیف بیشتری میشه. وقتی هم این مجموعه تضعیف میکنه، هم این مجموعه تضعیف میکنه، وجود چی؟ رأی ثالث را، یا بگیم مطابقت رأی ثالث له حکم المعصوم را. ما میگیم این تراکم احتمالات این گونه ای، این احتمال رو که نمیشه نفیش کرد، این احتمال به وجود میاد، احتمال تکوینی است، نمیشه این احتمال رو نفی کرد. احتمال وجود رأی آخر، یا بگید احتمال مطابقت رأی آخر با رأی معصوم به وسیله تراکم همه این آراء، این احتمال تقویت میشه که او که چنین چیزی وجود ندارد، یعنی که مطابقت رأی ثالث یا رأی آخر با مطابق با رأی معصوم هی احتمالش تضعیف میشه و به وسیله هر دو دسته این احتمال تضعیف میشه، تا به جایی میرسد که احتمال میشه قریب به صفر، یا حالا به جایی میرسد که احتمال معتد به نباشد. و به این شکل ما میتوانیم حتی احتمال، اما اجماع مرکب رو بر اساس حساب احتمالات درست کنیم. ولذا به نظر ما، به نظر قاصر ما، این اشکال استاد شهید ما قابل دفع است به این ترتیبی که ما عرض کردیم. ها ثابت میکنه، بله بله، ما همین رو میخوایم، بیشتر این نمیخوایم، ما همین رو میخوایم که قول ثالث نظر امام نیست، همین اندازه برای ما کافی است، ما در اجماع مرکب همین رو میخوایم، بیشتر این نمیخوایم، نفی قول ثالثه دیگه. بله بله، بله. نه لازمش نیست، نه نفی غیر خودش مطلقه دیگه، نه لازم، نه لازمش نیست. اگه بخواید بگید مدلول تزمونیشه، لازمش نیست، نه مدلول تزمونیش نفی غیر خود میکنه. باشه، نه نه نه، هر دو طرف، هر دو احتمال قول دوم رو نفی نمی کنه، فقط یک جنبش رو نفی کنه، مطابقتش رو با رأی معصوم نفی کنه. نه این که، نه این که رأی ثالث قطعا مخالف و قطعا موافق با رأی معصوم نیست، اینکه رأی ثالث مطابقت با رأی معصوم ندارد رو نفی نمی‌کنه. یعنی وقتی این دسته با این دسته، این دسته نفی می‌کنه رأی این دسته رو، این دسته نفی رأی این دسته، این دسته که نفی می‌کنه رأی این دسته را، رأی این دسته دو احتمال به وجود میاره: یه احتمال مطابقتش با رأی معصوم، یه احتمال عدم مطابقت رأی مخالف با رأی معصوم. این دسته از آراء کدومی که از این دو احتمال رو باش معارضه دارند؟ فقط با این احتمال که این مطابقه با رأی معصوم باشد با این معارضه داره. با این که قول سومی که مطابق رأی معصوم باشد وجود ندارد، یا عدم مطابقت قول سوم با رأی معصوم رو، اینو نفی نمی کنه. و لذا ما می توانیم از مجموع احتمالات، از ضم این احتمالات بعضها به بعض، به همون ملاکی که ما در اجماع بسیط قائل به کشف میشیم، اینجا هم قائل به کشف میشیم، قائل به کشف در این اندازه که رأی سوم نمی توانیم مطابق با رأی معصوم باشه. لذا اجماع مرکب درست، ما در اجماع مرکب فقط همین رو می خواهیم. فرق بین اجماع مرکب و اجماع بسیط همین، که در اجماع بسیط ما اثبات میکنیم، میخوایم اثبات کنیم مطابقت رأی معصوم برای مجمعین. در اجماع مرکب ما نمیخوایم اثبات مطابقت کنیم تا این فتوا، تا این فرمایش آقا بیاد، فرمایش استاد شهید بیاد. اگر ما میخواستیم با اجماع مرکب اثبات مطابقت کنیم، فرمایش استاد به جا بود، که ما نمیتوانیم تراکم احتمالاتی رو به وجود بیاریم که باش مطابقت با رأی معصوم به وجود بیاد. نه، این نمیخوایم ما با اجماع مرکب درست کنیم. ما با اجماع مرکب فقط میخوایم بگیم که رأی آخر لیس مطابقا لرأی المعصوم. این نفی با تراکم احتمالات به وجود میاد، اگرچه این مجموعه با هم خودشون مطابقت نداشته باشن، با هم خودشون مختلف باشن، ولی در این نکته اتفاق نظر دارن که رأی سوم، رأی دیگر لیس مطابقا لرأی المعصوم. خب این احتمالات مربوط به نفی قول ثالث، این احتمالات تراکم پیدا میکنه، این احتمالات نفی نمیشه. هیچ یک از این دو دسته نسبت به احتمال عدم مطابقت رأی سوم با رأی معصوم دیگری رو نفی نمیکند. این نکته رو خوب دقت کنید. بنابراین ما میتونیم تراکم احتمالاتی درست کنیم مبنی بر چی؟ بر اینکه قول ثالث لیس مطابقا لرأی معصوم. قدر مشترک همین این دو مجموعه است. ولذا به نظر ما این اشکال استاد شهید قدس الله روحه غیر تام ندیدم هم مقررین اشکالی بر این فرمایش استاد شهید بگیرند. به هر مطلب آخری، آخرین مطلبی که ما در رابطه با مسئله اجماع داریم این است که حالا در اجماع مرکب است، آیا ما می توانیم حالا در اجماع مرکب، حتی در غیر اجماع مرکب، در مطلق اجماع این بحث رو داریم، که آیا ما می توانیم با اجماع اطلاق اجماع رو هم، اطلاق معقد اجماع رو هم اثبات کنیم؟ ما گفتیم می توان با حساب احتمالات به این نتیجه دست یافت که رأی معصوم نمی تواند مخالف باشد با رأی مجمعین، و اینکه رأی مجمعین باید کاشف از رأی معصوم بشه. حالا این کاشفیت در حد اصل المعقد اجماع است یا شامل اطلاق معقد اجماع میشه؟ یا به عبارت دیگر بفرمایید، بعد از اینکه فرض کنید ما اجماع منقول رو، حجیتش رو اثبات کردیم، یا حتی اجماع بسیط رو اثبات کردیم حجیتش رو، این حجیت آیا در حد اثبات قدر متیقن از معقد اجماع است، یا در حدی است که اطلاق معقد اجماع رو هم اثبات میکند تا ما بتوانیم به اطلاق معقد اجماع هم تمسک کنیم؟ استاد شهید میفرمایند که اجماع حجیتش هم اگر ثابت بشود به اندازه اثبات قدر متیقن معقد اجماع میتواند کاشف از رأی معصوم بشه، یا بگید به اندازه قدر متیقنش میتواند حجیت داشته بشه. بله، حالا میگیم، حالا این که میگن دلیل لبی، روی نکته ایست که اینجا میگیم دلیل لبی، که میگن دلیل لبی اطلاق ندارد، این نکته شده نمیخوام داریم. این نکته این که چرا دلیل لبی الان در مسئله دلیل عقلی یا بنای عقلای او یه نکته دارد، اینجا نکته این که چرا معقد اجماع نمیتوان، در معقد اجماع نمیتوان به اطلاقش توسط کرد، یعنی اطلاق معقد اجماع چرا حجیت میدن، یا به تعبیر ایشون این تعبیری که رایجه که چون اجماع دلیل لبی است پس اطلاق نداره. خب چرا چون دلیل لبی است اطلاق نداره؟ در حقیقت این نکته رو میخوایم بیان کنیم. بیانی که ایشون دارند، بیانی که استاد شهید دارند در این مطلب که چرا اطلاق معقد اجماع جاری نمیشود، یا اطلاق رو ما نمیتوانیم حجت کنیم، اطلاق معقد اجماع دلیل بر حجیتش نیست، بلکه قدر متیقن شما میتوانیم اثبات. میفرمایند که چون دلیل حجیت، حجیت اطلاق البته، دلیل حجیت اطلاق شامل کلام متکلم میشود، کلام متکلم، و چون شامل کلام متکلم میشود ما در معقد اجماع راهی برای احراز اینکه این معقد عین کلام معصوم است نداریم. معقد اجماع اون متفقت علیه آراء الفقها است، این آراء فقها، اون متفقان علیه آراء فقها معلوم است خود کلام معصوم بشه، و اگر کلام معصوم نباشد دیگه اطلاقش جاری نمیشه، اطلاق در کلام متکلم جاری میشه. به عبارت دیگر ما مبنای حجیت اطلاقمون چیه در جای خودش که بحث کردیم، گفتیم که اینجا اطلاق مطابق بر دو مقدمه است، مثلا یکی که در مقام بیان باشد. خب یکی در مقام بیان باشد چیه؟ این در وقتی کلام کلام او باشه، بیان در مقام بیان جاری میشه، وقتی کلام کلام او نیست اصلا، این در مقام بیان باشد، اگر در مقام بیان بود و قرینه بر تقیید اقامه نکرد اطلاق جاری میشه، اگر در مقام بیان بود و قرینه بر تقیید اقامه نکرد کشف میکنه این که مراد او مقید نبوده است، بلکه مراد او مطلق بود. این کجا جاری میشه؟ این حرف که در مقام بیان بوده و ما ازالک قید نیاورده، یعنی بیان نیاورده، یعنی بر قید نیاورده، این در جایی جاری می شود که خب کلام کلام او باشه. بیم در مقام بیان بوده است، با اینکه در مقام بیان بوده قید بیان بر قید نیاورده، پس چون که بیان در بر قید نیاورده و در مقام بیان هم بوده، پس این قید مراد او نیست. این مبنای جریان اطلاق. خب این حرف در معقد اجماع جاری نمیشه، چون این معقد اجماع کلام امام نیست. تا بگیم امام در مقام بیان بوده و قید رو نیاورده پس اطلاق را اراده کرده است، پس مراد او اطلاق. بنابراین ما نمیتوانیم در معاقد اجماعات اطلاق رو جاری کنیم، یعنی اطلاق معقد اجماع حجت نیست. به عبارت دیگر اجماع بیش از قدر متیقن اثبات نمی کند، ما بیش از قدر متیقن ما اجماعت علیه کلمات الفقه ها رو نمیتونیم اثبات حجیتش رو
بکنیم.
اشکالی گرفته میشه، نقضی وارد میشه اینجا، و اون نقض این است که اگر شما خود اینگونه اشکال بگیرید بر معقد، بر اطلاق معقد اجماع و به این بیان حجیت معقد اجماع رو مورد مناقشه و ایراد قرار بدهید، این اشکال در نقل خبر واحد هم میاد. یعنی اگر مخبری خبری از امام نقل کند، ما از کجا میتونیم بفهمیم که این خبری که نقل کرده عین کلام امامه؟ ممکن نقل به معنا کرده باشه، ممکنه لفظ لفظ مخبر باشه، لفظ لفظ ناقل باشه. از کجا میتوانیم اثبات کنیم که کلام مخبر مخبره به خبر واحد این کلام الامام است تا بتونید اطلاق در جاری بکنید، در حالی که شما در اخبارات واحد در اخبار واحد میاد چیکار میکنید؟ اطلاق جاری میکنید، اونجا این اشکال رو نمیگیرید. جواب: در اخبار واحد ما وقتی دلیل خبر واحد رو حجت قرار داد، وقتی دلیل خبر واحد رو حجت قرار داد، این که بگه حجت یعنی از اخبار قول معصوم حجت، در اخبار از قول معصوم حجت، او در اخبار قول معصوم میکنه. وقتی اخبار قول معصوم کرد در این اخبارم حجت بود، معنیش این است که مخبر و به ثابت میشود به دلیل حجیت خبر واحد، برای ما ثابت میشه، یعنی تعبدن ثابت میشه که این حال الذي اخبر به المخبر هو کلام الامام، چون او میگه قال الامام، اون میگه قال الامام میگه دیگه. او وقتی میگه قال الامام یا سمعت ابا عبدالله صلوات الله علیه یقول، یعنی چی؟ یعنی ینقلو چی؟ ینقلو اینا ما ذکره الامام. با دلیل حجیت خبر واحد ما اثبات میکنیم که این یا کلام امام است یا لفظش لفظی است که 100% مؤدی معنایی است که امام با لفظ خودش اراده کرده، چون ناقل ثقه است. فرق بر این است وقتی ناقل ثقه است و میگوید قال الامام این مطلب را، این مقول قول مخبر به وسیله دلیل حجیت خبر واحد برای ما ثابت میشه. وقتی ثابت شد، این کلام ثابت شد کلام امامه، نه اینجا دلیل حجیت ظهور برای شاملش میشه، یعنی همون دلیلی که اطلاق رو اینجا اطلاق پیدا اطلاق داره دیگه، یعنی ظهور داره، ما ثابت میشود که این ظهور ظهور کلام امام است. با دلیل حجیت خبر واحد چی اثبات میشه؟ اثبات میشود که این ظهور ظهور کلام امامه، یا به تعبیری دیگر ثابت میشود که این جمله جمله ایست که قاله الامام قاله الامام. وقتی ثابت شد که این جمله جمله امامه، این کلام کلام امامه، اطلاق درش جاری میشه، ظهور پیدا میکنه، ظهورش هم حجت. این مطلب در اجماع مجمعین وجود نداره، چون اجماع مجمعین نمیگن قال الامام، اخبارشون اخبار حدسی است، دلیل حجت خبر شامل حالشون نمیشه، ولی از ما این مطلب رو در اجماع مجمعین نمیتونیم بگیم. ولی در خبر واحد بله البته اونجا اشکال وارد نیست. یعنی وقتی چون ناقل ثقه است، نه وثاقت ناقل، وثاقت معنی وثاقت ناقل ما یعنی معنیش این است که یا عین کلام امام رو نقل میکند یا دقیقاً با همون لفظی که همون معنای امام رو ادا میکند میکند، یعنی اگر لفظ امام اطلاق داره اینا باید با لفظی بیان کند که همون اطلاق رو داشته باشه. نه این حرف دیگری است. ببینید اینایی هم که کتاب دارن که کتابشون که خود امام ننوشته، این فرمایش شما در وقتی است که کتاب رو امام نوشته بود. خب این بازم عزیزم بازم از امام شنیده بعد نوشته دیگه، خود این کلام خودش که این روایتی که حالا بفرض کتاب باشه، مثلا فرض کنید که اصل زراره، اصل محمد بن مسلم، اصل عرصبت که معروف ابن خرابود، اصل اوست، کتاب است، کتاب نوشته، این که معنیش نیست که این کتاب رو امام نوشته بود من ازش گرفتم نقل میکنم، این نیست که سمعتو، همش سمعتوست، همین سمعتو که باشه همین حرف باشه، برای اون مسموع خودش رو میاد مینویسه.
و موشکافی الفاظ و واژگان روایت وجود داره، دلیل برای اینه که نهایت دقت در نظر
خب همین رو بگیر بگیر که ما دیگه همه دیگه ما در یک جمله این رو خلاصه کردیم فرمایش شما رو. که وقتی میگیم ثقه است یعنی چی؟ یعنی وقتی میگید قاله حقیقتا قال الامام این کلامی که او میگوید حقیقتا قال حجیت خبر اثبات موضوع حجیت ظهور برای ما میکنه، اثبات موضوع حجت ظهور می کند. حجیت اثبات می کند، حجیت خبر اثبات می کند که این ما اخبر به المخبر این قول الامام به تعبد حجتا نیست، یعنی به تعبد، به تعبد اسمم این قول امام معنیش اینه. نه دیگه بگید وثاقت ناقل یقتضی که اون چرا نقل می کند صحیح نقل کنه، اینه وثاقت. خب وقتی این برای ما محرزه که ثقه است، خب خبر واحد دلیل، خبر واحد دلیل حجیت، خبر واحد دلیل بر حجیت خبر این ثقه است. بما هو ثقتون یعنی بما هو ناقلون لقول الامام، ولذا اثبات می شود به وسیله دلیل حجت خبر چی که هذا الذي نقله الثقه هو قول الامام. این البته نه وجدانن بلکه تعبدن یثبت این هذا قول الامام، اون را میتونیم درش ادلاق جدی. یه حرفی اینجا هست، اینو ما مطرح میکنیم ببینیم فکر کنید روش. در اشکالی که بر معقد اجماع وارد شد بر اینکه بر حجیت اطلاق در معقد اجماع، اگر چنین گفته شود که مگر ما حجیت اجماع رو بر اساس حساب احتمالات اثبات نکردیم، خب این حساب احتمالات همونطوری که در اصل کلام جاری میشه در اطلاقش هم جاری میشه. یعنی ما بر اساس ما که نیامدیم بر اساس یک دلیل تعبدی بیام اثبات کنیم حجیت اجماع رو، ما حجیت اجماع رو بر چه اساس اثبات کردیم؟ گفتیم این اقوال مجمعین، اقوال مجمعین که روی هم جمع شده، خب این اقوال مجمعین که میاد معقد اجماع که چی میگه؟ میگه این معقد اجماع متفق علیه المجمعون است. این معقد اجماع یعنی همه مجمعین بر این معقد اجماع اتفاق کردن. خب وقتی همه مجمعین بر این مجمع اتفاق کردن، ما همونطوری که اصل این معقد رو اثبات میکنیم با حساب احتمالات که نمیتواند این اصل معقد اجماع مخالف با رأی معصوم باشه، چرا نگیم اطلاقش هم نمیتواند مخالف رأی معصوم باشه؟ اطلاقش هم حساب احتمالات داره. سعه اش بگید، این سعه دارد یا نه؟ این ببینید خوب دقت کنید با چی میگه. این اطلاق کلام، این اطلاق معقد اجماع بر دو معنا دلالت میکنه. یک معنا اصل ثبوت الحکم، معنای دیگر اطلاق الحکم الثابت. شما اصل ثبوت حکم رو با حساب احتمالات ثابت کردید، چرا اطلاق الحکم رو با حساب احتمالات ثابت نمیکنید؟ به عبارت دیگر کما ان المجمعین ارادو، در فتوا شد ارادو اصل حکم را کذالک چی؟ ارادو اطلاق الحکم. اگر اراده های اونها نسبت به اصل حکم با حساب احتمالات مخالفتش با رأی معصوم میشه به صفر یا به قریب صفر، ارادت هم للاطلاق هم همین حکم درش جاری میشه. فکر کنید بیمایه این حرف درسته یا این که اشکال میشه بشارت کرد. تا فردا و صلی اللہ و علی محمد و علی محمد.
Oh, my God.